بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما و کارم شیرازی مدت لوح مورخه 18/2/1384 مطابق با 29 ربیع الاول 1426، مکان مسجد اعظم قم، ساعت 10 صبح، موضوع کتاب النکاح، احکام المهور و الاولاد.
اول دوم هر
رکعت در حال
سلام علیکم. سلام
علیکم. من
جواب نمیدم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافدا و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در دومین حق از حقوق زوج بر زوجه بود و آن عدم خروج من المنزل الا به اذن زوجه ها. بعضی از مسائل انسان هرچی جلوتر میره روشنتر میشه، ولی بعضی از مسائل آدم جلوتر که میره پیچیده تر میشه و این ما نحنفی از قبیل این مسئله است. امروز به مناسبتی بررسی میکردم احکام صلات مسافر رو. یکی از شرایط صلات مسافر این است که سفر حرام نباشه. از جمله مثال هایی که میزنن سفر زوجه بدون اذن زوج. دیدم که بعضی از بزرگان مخالفت کردن. مرحوم صاحب جواهر در جلد 14 صفحه 258 میگه سفر زوجه بدون اذن زوج جز سفر حرامه. اذا کان نشوزا، اگر مصداق نشوز باشه معلوم میشه خروج از منزل که ما گفتیم همه مسلم میدانند حرامه زیر سواله. اگر سبب نشوز بشود این سفر سفر حرامه. خب حالا یک کسی از خانش بیرون آمده است و شوهرش هم در مسافرت و این گفت ما بریم یه سفر زیارت امام علی ابن موسی رضا رو برگردیم، اجازه ایم از شوهر نگرفت، این نشوزه، مثلا نشوز نیست. پس این سفر حرام نیست. وقتی سفر بدون اینکه مصداق نشوز باشد حرام نباشد، خب خروج از منزل به طریق اولاست. از منزل خارج میشه، شوهرم سر کاره، بریم حرم حضرت معصومه یه زیارتی بکنیم و برگردیم، اجازه ای هم از شوهر نمیگیره، این نشوزه. گفتن نشوز، حالا من حرف این آقایون دارم میزنم، حرف خودم که نمیگم. در حواشی عروه نگاه کردم، دیدم مرحوم آیت الله عظمای خویی در سفر زوجه بدون اذن زوج میگه ازا کانن شوزن و الا فی غایت الاشکال. اگر سفر زوج مصداق نشوز باشد سفر حرامه، و الا فی غایت الاشکال. پس چرا میگن ازا کانه؟ پس بگه دائما نشوزه. پس چرا اینا قضیه شرطیه میگن؟ صاحب جواهر چرا تقسیم به دو قسم کرده؟ گفته بعض سفرها نشوز این حرامه، سفرهایی که نشوز نی حلاله. مرحوم آیت الله عظمای خویی هم در حاشیه میگه اگر مصداق نشوز باشه حرامه، و الا یعنی اگر نباشه فی غایت الاشکال. از اینجا یه خود اصل مسئله داره متزلزل میشه که آیا این حرمتی که برای خروج بدون اذن کردیم حرمت مطلق است یا حرمتی است که مقید باشد به مصداق نشوز، و یا حرمتی است که سبب فتنه ای و انحرافی و فسادی بشه. ظاهر کلمات حرمت مطلق است، اما این کلمات نشان میدهد که اونقدرم حرمت مطلقی که ما خیال میکنیم نیست. باید دید به چه دلیل استناد کردن، درست، ولی صحبت این از اون اجماع بر حرمت مطلقه نیست. این آیه مخالفن، این که میگن به اجماع، اجماع بر حرمت مطلقه نیست. عرض کردم بعضی مسائل آدم جلوتر میره روشندر میشه، بعضی هاشه ساده گذاشتن فقهای ما، انسان جلوتر میره پیچیده تر میشه مسئله. میدونم صاحب جواهر بالاخره فقیه بزرگی هست، نمیشه بگیم اجماع ندیده. اینان نمیخوام الان فتوا بدیم این وری اون ورا، میخوام بگیم مسئله به این صافی و به این راحتی هم نیست. حالا باید حج هم نگاه کنیم که اگر زوجه بدون اجازه زوج به حج بره، حج واجب که هیچ، حج غیر واجب باطله، یا اونجایی که مصداق نشوز باشه باطله. بسیار خوب، حالا اجازه بدید ما چهار تا روایت گفتیم، روایات دیگری هم هست. بعد میگردیم به عقب. حالا اون باشه بعد که ببینیم آیا رضایت شوهر شرطه یا اذن شوهر شرطه، اونم یکی از فروع مسئله است. بعد میگردیم به عقب، روایات متعدد دیگری هم داریم در این مسئله. من به پنج روایت دیگر و غیر از اون چند روایت که خوندیم اشاره میکنم. حالا اجازه بدید سه تا از روایات در باب 117 از ابواب مقدمات نکاح این سه تا روایت که روایت 5 و 6 و 7 روایت 5 و 6 و 7 از باب صدقه دیگه عمل جلد 14 عمل حسین ابن زید عن صادق علیه السلام عن آبائه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی حدیث المناهی. یه حدیثی داریم به نام حدیث مناهی، پیغمبر نها از کذا نها شاید 300 تا نهی توش باشه، از جمله این حدیث مفصله. من نیم صفحه است، من یه خطشو میخونم. و نها ان تخرج المرأة من بیتها بغیر اذن زوجها و نها ان تخرج المرأة مرأتو من بیتها بغیر اذن زوجها. خب حالا میگیم این نها تو این حدیث مناهی ظهور در حرمت نداره. چرا؟ چون حدیث مناهی مکروهات و محرمات در آن جمع است، بنابراین این ظهور نداره. اما یه جمله بعدشه که ظهور در حرمت داره، فَإِنْ خَرَجَتْ لَعَنَهَا كُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ، خارج بشه تمام ملائکه آسمان لعن میکنه. و کل شیء تمر علیه من الجن والانس، تمام جن و انسی که از کنار اونها میگذرن اینا هم در باطن لعن میکنن. حتی حالا ببینیم، حتی ترجع الى بیتها، خب بگیم لعن، اونم لعن به این شدیدی، تأکید در حرمت. یه جمله هم بعدش من میخوانم ببینیم اون جمله قرینه خاصی می شود. و نه ان تتزین لغیر زوجها، فان فعلت، اگر زینت کرد برای غیر زوج، کان حقا علی الله، کان حقا علی الله عز و جل ان یحرقها بالنار، این دیگه گناه کبیر است یحرقها بالنار. این جمله زیر آیا معنیش این نیست تتزین لغیر زوجها، یعنی میخواد مقدمه روابط نامشروع رو برقرار کنه چون یحرقها بالنار و فلان اینها؟ این خلاصه میخواد جای لغزشگاه ده، بگیم این قرینه بشه که تخرج هر خروجی نیست، خروجی است که فیه الفتنه و خوف الفساد. خب اینا چیزایی که احتمالش هست، ما نمیگیم حتما، ولی این احتمالات هست که از این جمله دوم استفاده بشن، مال خوف الفتنه و خوف الفساد، نه هر خروجی، به خصوص به این که این دهنه به این غلیظی میخواد بره از منزل بیرون یه بسته سبزی بخرد و بیاد اجازه از شوهرم نگیره، سبزی هم جز واجبات قضا نیست، بگیم همین که باش گذاشت از خانه بیرون از مغازه روبرو یه بسته سبزی بگیره سبزی خودم بیاد، تمام ملائکه آسمان و ملائکه سخط و غضب و همه اینا بسیج میشن جن و انس برای اینکه اینو لعن کنن. اینه یا مال اون جاییست که یه کار مهمی در این وسط خوف فسادیست، خوف فتنیست. به هر حال این حدیث 5 حدیث 6 دیگه این حدیث من اسنادش که نمیخونم چون 7-8-10 تا حدیثه، بعضی هاشم صحیح هست دیگه، دونه دونه بررسی لازم نیست. درسته، زینت برای غیر در خود بیت، ما نمیگیم خروج، ولی کسی که خودشو برای پسر عمو زینت میکنه و پسر خاله زینت میکنه، این یک افکار فاسده ای داره. من میگم این قرینه بشه که اون خروج هم مال نیات فاسده بوده باشد. توجه داری؟ حدیث ششم هم باز یه نیم صفحه هست، یه جملش مربوطه به ما هست. عن حماد بن عمرو و انس بن محمد، این دو نفر، عن ابیه از پدر انس، عن جعفر بن محمد، عن آبایی علیهم السلام فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام قال یا علی لیس علی النساء جمعه ولا جماعه. لیس علیهم یعنی اون تأکیدات شدید نداره، نه اینکه حرامه، تا میرسد به اینجا ولا تخرج من بیت زوجها الا باذنه، خارج نشود از بیت زوج مگر به اذن زوج، فإن خرجت بغیر اذنه لعنها الله، اینجا لعن الهی عز و جل و جبرئیل و میکائیل، اینجا خداوند و جبرئیل و میکائیل لعن بر او میشوند. خب این هم بگیم به خاطر این لعن مؤکد شدید، این دلیل بر حرمت خروجه، حرمت مطلقه است، مقیدم به قیدی نشده. حدیث 7 این باب حدیثی است یک صفحه کامل که از عیون احباب رضا از عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی، عبدالعظیم حسنی، عن محمد ابن علی رضا. محمد ابن علی رضا کیست؟ حضرت امام جواد. عن آبایی عن علی علیه السلام قال دخلت انا و فاطمه علی رسول الله، من و حضرت فاطمه خدمت پیغمبر رسیدیم، علی علیه السلام می فرماید فوجدته یکی، دیدم پیغمبر مشغول گریه است، بکاءً شدیدا، فقلت له فداک ابی و امی یا رسول الله، فداک ابی و امی یا رسول الله، من الذی ابکاک، چه چیزی سبب گریه شما شده؟ پیغمبر فرمود هنگامی که به معراج رفتم گروهی از زنان امتم رو در عذاب دیدم، فقال یا علی لیلتون اسری بهی الى السماء، اسری بی چیز کن لیلتون اسری بی الى السماء و عیت نساء من امتی فی عذاب شدید، گروه هایی از نساء امت رو در عذاب شدید دیدم. دیگر مرده ها هستن یا زنده ها؟ بله، خب این سؤال است دیگه. این دو احتمال داره، یکی اون عده از امت که تا اون زمان از دنیا رفته بودن در عذاب برزخی بودن، نه عذاب یوم القیامه، این عذاب برزخیه. احتمال دومش این است که من در اونجا که رفتم آینده رو دیدم، دیدم در آینده، چون پیغمبر ممکن است گذشته رو ببیند، ممکن است آینده رو ببینه. آینده رو دیدم، جمعیتی از زنان امت رو در عذاب شدید دیدم. خلاصه پیغمبر می فرماد مفصل ناراحت شدم و پرسیدم چی شده اینا اینطوری دارن مجازات میشن. بعضی معلق به شعورهن هستن، بعضی معلق به ارجلهن هستن، بعضی معلق به صدیهن هستن. سوال کردم اینا چرا همچین عذابهای شدیدی دارن؟ جبرئیل برای من شهر داد تا رسید به اینجا، شاهد ما یه خطه، و اما المعلقت برجلیها، معلق برجل، فانها کانت تخرج من بیتها بغیر اذن زوجها. خب یه همچین عذاب شدیدی دلیل بر حرمته، نمیشود دلیل بر کراهت و امثال ذلک باشه. این سه تا روایت. یک روایت دیگری داریم که از نظر سند هم خوب، روایت علی ابن جعفر، حدیث 5 از باب 79. علی ابن جعفر فی کتابه، این تعبیر صاحب وسائل که میگه علی ابن جعفر فی کتابه، معنیش این است کتاب علی ابن جعفر دست صاحب وسائل رسیده بود و از خود کتاب علی ابن جعفر نقل میکنه. علی ابن جعفر هم که من الاجلا من الثقات، برادر موسی ابن جعفر، فرزند امام صادق علیه السلام، علی ابن جعفره. این روایت معتبری میشه، هر کجا میگن علی ابن جعفر فی کتابه، حدیث معتبری هست. انا اخیه، از برادرش موسی ابن جعفر، قال سألتو عن المرأة الها ان تخرج بغیر اذن زوجها، آیا میتونه بدون اذن زوج خارج بشه؟ در اینجا علی ابن جعفر به عنوان سؤال، اگر خروج بدون اذن اینقدر مسلم و واضح بود، چطور علی ابن جعفر این مسئله رو نمیدونه؟ با اینکه از فقهای اهل بیت، از بزرگان و محدثینه، از برادرش سؤال میکنه. منظورش خیلی مثلا واضح نبوده در اون زمان. سألتو، این آمال بعده، سألتو عن المرأة علها ان تخرج بغیر اذن زوجها، قال لا، نه. زید رو دقت کنید، و سألتو عن المرأة علها ان تصوم بغیر اذن زوجها، میتواند روزه مستحب روز واجب که نیست، روز واجب که اذن زوج نمیخواد، آیا میتونه روزه مستحب و بدون اذن زوج انجام بده؟ قال لا بأس. در حالی که این مسئله رو خیلی اشکال میکنن، میگن روزه مستحبی بدون اذن زوج نمیشه، اینجا میفرماد لا بأس. آیا این زید اگر قبولش نکنی باعث مشکلاتی در صدر میشه یا نمیشه؟ اینم یه روایت، این چهار تا روایت. یه روایت هم از منابع عامه، حالا ببین این واجبات نیست. خب همینه دیگه، حالا میخونی مذمت داره، عذاب شدید، عذاب شدید دلیل بر گناه کبیره است. حالا یه خودی حوصله کنید، حوصله. یه حدیث پنجمی هم اینجا نقل کنیم که این رو ما از منابع عامه داریم. داریم در مستدرک روایت زیادی داریم، حالا عرض میکنم، حوصله کنیم. یه روایت هم از منابع عامه داریم که در کتاب الفقه الاسلامی و ادلته، الفقه الاسلامی و ادلته، مال وهبه زهیلیه، از فقهای اهل سنت، در جلد نهم بعد صفحه 6851، صفحه متسلسل گذاشته 6851 شده 851، از ابن عمر نقل میکنه،
از ابن عمر نقل
بله. قال عبدالله بن عمر میگه چی؟ رأیت امرأتن اتت الی نبی، شریعش داشتیم اما عین این نبود، رأیت امرأتن اتت الی نبی و قالت یا رسول الله ما حق الزوج علی زوجته، قال حقه علیها ان لا تخرج من بیتها الا بإذنه، بدون اجازه خارج نش. فإن فعلت، اگر این کار بکند، لعنها الله، لعنها الله و ملائکت الرحمه و ملائکت الرحمه و ملائکت الغضب حتی تتوب او ترجع، حتی تتوب او ترجع. خب
من
گاهی در وسط لا توبه میکند و برمیگرده، پشیمان میشه و برمیگرده. خب یه تعداد روایاتی هم هست که مرحوم محدث نوری در مستدرک الوسائل نقل کرده که با همین مضامین تقریبا در جامع الاحادیث مرحوم آیت الله عظمی بروجردی هم این احادیث وسائل و احادیث مستدرک رو جمع کردند و اونجا اون احادیث هم هست. خب احادیث در این مسئله متضافر و دلالاتش هم صریح خیلی هاش، طور یک حمله بر کراهت بسیار مشکل. منتها این سوال پیش میاد که آیا واقعا این به اطلاق اینا باید عمل کنی یا نه این مال جاییست که نشوز لازم بیاد یا جایی که فتنه و فسادی باشه. نشوز آن است که در مقابل زوج میخواد سرکشی کنی، اصلا نشزه یعنی ارتفع، یعنی سر بلند کرده در مقابل زوج و به مخالفت با او برخواسته است. اعتنایی به حرفهای او نداره، اخماشو تو هم میکنه، قهر کرده، حرف نمیزنه و بدون اجازه او هر کاری دلش خواست میکنه. این غیر از زنیست که سر به راه هیچ مشکلی نداره، الان خسته شده میگه برم یه سری حرم رو برگردم. این چه نشوزیه؟ نشوز نیست که میخواد یه سری حرم برگرده. آیا این مقید به این است که مصداق نشوزه؟ یا مال اونجایی که فتنه و فساده؟ بگیم در اون زمان شاید زنان آلودگی هایی داشتند و چون جدید حدیث العهد بودن به زمان جاهلیت و به خاطر اینکه حدیث العهد به زمان جاهلیت بودن آلودگی به مفاسد زیادی هم داشتن و به خاطر همین اینها رو گفتن که در خانه ها بمانند و بیرون نروند، حتی به عیادت هم پدرشون، حتی به تشییع جنازه و حتی به غیر ذلک اینها نروند. اگر ما این حرفا رو بزنیم، خب اصل مسئله به عنوان موضوعیت داشتن متزلزل میشه، لوازم حرام میشه، نشوز حرام میشه، فتنه و فساد حرام میشه. این همه نه اینا از قالب این روایات لعن از زبان پیغمبره، به زبان پیغمبر برمیگرده. یه همچین مفاسدی در کار بوده است. شما اگر نگاه بکنید روایات زمان پیغمبر رو ببینید، نهی کردن از این که به کنیزها ازدواج کنن، از جمله چیزهایی که حرام در قرآن هم آمده ازدواج با کنیز به امام. بعد روایات که میخونیم میبینیم اما به قدری بندوبار بودن در اون زمان که جوانان به راحتی با اونها تماس های نامشروع می گرفتن. کار به جایی رسیده که در عصر پیغمبر بعضی از مسلمان ها امایشون رو وادار می کردن برن براشون کاسبی بکنن از طریق نامشروع، که قرآن مجید از این نه کرده لا تکرهون علل بقاء ان اردنا تحسنا. اونها اگر میخواهند پاک بمانند شما اینها را وادار به بقاء نکنید. خب بعدش هم زید آیه هم ان الله غفور رحیم و من یکرهون فلان که توبه کنید و برگردید. من میشه در اون زمان آلودگی به خاطر حدیث العهد بودن و عصر جاهلیت در یک بیشی از نساء بوده، حالا این خانه نشینشون کردن و محکم برای اینکه آلودگی ها دامنشون نگیره، یا واقعا اینها محرمات مطلقه است. این مسئله رو باز روش مطالعه میکنیم، به این زودی نمیگذاریم چون محل ابتدای امروز میرن بیرون کار میکنن. حرام نیست، اینا یه مسائلی است که باید بحث بشه. اگر صاحبش معلوم نیست
باید به اندازه
بسته نباشه
این روایت به یه فقیه
بده آنمات محمد بن مسعود